رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی جمعه 13 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت با وقت پراگ 2 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ضمن سخنان خود در واشنگتن اظهار داشت که ماه دکبر در کاخ سفید در رابطه با ایجاد جایهای نوی کاری در آمریکا ملاقات برگزار خواهد کرد. در این ملاقات کارشناسان بخش‌های خصوصی و اجتماعی درباره ایجاد جای کار تبادل افکار خواهند کرد. وی گفت درخواست جای کار از طرف بیکاران کاهش یافته است و این نشانه امیدوار کننده است، ولی ایجاد جایهای کاری برای میلیون ها نفر بیکاران مسئله اصلی در برنامه های دولتی وی باقی خواهد ماند.
کارل تیودر زو گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان از حکومت افغانستان درخواست کرد که اگر این حکومت بخواهد به باور برلین سزاوار شود، باید تلاش های خود را برای ریشکن کردن جنایت و رشوه‌خواری تشدید بخشد. آقای گوتنبرگ در نخستین بازدیدش از کابل بعد از گرفتن مقام وزارت دفاع آلمان گفت آلمان باید نشانه های پیشرفت واضح را ببیند. قرار است ماه دکبر در پارلمان آلمان درباره تمدید یا قطع حضور نیروهای آلمان در افغانستان رای دهی صورت بگیرد. حالا 4200 نفر نظامیان آلمان در افغانستان مستقر می باشند که در میان کشورهای عضو پیمان ناتو از لحاظ بزرگی شماره سومین دانسته می شود.
ارتشی امریکا سرگرد نیزال ملک حسن طبیب روانشناس را برای کشتار در پایگاه نظامی فورت هود امریکا از روی 13 ماده گناهگار اعلان کرد و این کشتار را کشتاری قبلن طرح‌ریزی شده خواند. ملک حسن روانشناس نظامی که در خانواده مهاجر در امریکا به دنیا آمده است، 5 نوامبر در پایگاه فورت هود 13 نفر را تیرباران کرد. کریس گری سخنگوی ریاست بازرسی های جنایی گفت ارتش رد نمی کند که در آینده ممکن است اتهامات دیگر به این پرونده اضافه شود.
مقامات بهداشتی امریکا می گویند به باور آنها از بیماری زکام خوک در امریکا تقریبا 4000 نفر جان خود را از دست داده اند. این بیماری در امریکا ماه اپریل پیدا شد. گزارش هایی که اخیرا مرکز نظارت بر بیماری ها و پیشگیری از آنها به تب رسانده است، این شماره را نسبت به گزارش پیشین 6 برابر بیشتر نشان داده است. مرکز مذکور می گوید گزارش کنونی بر اساس معلومات دقیق تهیه شده است و در تهیه آن 10 ایالت شرکت کردند.
صفحه اینترنتی اویل کپیتال رو نوشته است شرکت گازپروم روسیه سال آینده در تاجیکستان با پرما کردن چاه‌های نفت و گاز شروع می‌کند. به نوشته این منبع نخست کار در چاه سری خمیش و سپس در چاه سرگزان آغاز خواهد شد. در منطقه های رنگون، سرگزان و شاهنبری غربی کارهای جستجوی منابع گاز دوام خواهد یافت. شرکت گازپروم با حکومت تاجیکستان درباره چنین همکاری ها تا سال 2028 قرارداد دارد.
سامانه فرغانه رو نوشته است در ناحیه اسفره تاجیکستان یک کودک 11 ساله با نام نصیب الله زابرزاده ساکن چورکو با اتهام عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت شده است. در این باره ریاست کارهای داخلی ولایت سغد خبر داده است. بنا به معلومات مقدماتی این پسر 11 ساله از سال 2006 به این سو با زین العابدین ابراهیموف عضو حرکت اسلامی ازبکستان مواد خوراکی و لوازمات ضروری اش را می برده است. قبلا در این ناحیه دو زن حنیفخان احمدوه و عابدخان قدرتوه برای همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت شده بودند.
و کایرات نورقدیلوف پسری مرحوم زمانبگ نورقدیلوف یکی از رهبران مخالفان رئیس جمهوری قرقیزستان دیروز در الماتا رئیس ریاست منزلی شهرداری تعیین شد. پدری وی زمان از یاران نزدیک نورسلطان نظربایف بود، ولی در سال 2004 به یکی از مخالفان سرسخت تبدیل یافت و جسد وی را 12 نوامبر سال 2005 در خانه‌اش در الماتا پیدا کردند. با وجود این که وی زخم دو تیر در قفس سینه و زخم یک تیر در سرش داشت، اعلام کردند که نورقدیلوف خودکشی کرده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، در تاجیکستان امروز هوایی بی‌بارش در نظر داشته شده است. در دوشنبه روزانه تا 18 درجه و شبانه تا 1 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 17-22 درجه و شبانه تا 5 درجه خواهد بود. در ولایت حصاد هوا شبانه 2-3 روزانه 12 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 5-10 درجه گرم، شبانه 5 درجه سرد خواهد شد. هوای نواحی تابع مرکز نیز آفتابی بوده، از 16 تا 18 درجه گرم می شود. شنواندگان ارجمند، اکنون توجه کنید به سرخطی مهمترین خبرهای بخش اولی مجله خبری ما.
در چهارچوبه عفی 10,000 نفر محبوس، دیروز از زندان در تاجیکستان 20 زندانی بیمار آزاد شد.
مقامات انتظامی تاجیکستان تکرار رویدادهای تابستان سال جاری در طویل‌دره واقع در شرق تاجیکستان را رد می کنند.
با وجود پیشنهاد نیروهای سیاسی مخالف، مقامات گفتند انتخابات پارلمانی تاجیکستان در زمان پیشبینی شده برگزار می شود.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. دیروز از بیمارستان اداره امور زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان حدود 20 نفر از محبوسان بیمار آزاد شدند. این افراد که در میان آنها گرفتاران بیماری سیل نیز بوده اند، در چهارچوب قانون اخیر عفو از محبس رها شده اند. این در حالی است که مدت یک هفته اخیر در دایره تطبیق قانون عفو بیش از 500 نفر محبوسان از زندانهای مختلف قلمرو تاجیکستان آزاد شدند که 159 نفر آنها زنانند.
قانون نوی عف در تاجیکستان در اوائل ماه جاری به مناسبت 15 سالگرد قبول قانون اساسی این کشور و سال گرامی داشتی امام اعظم به تصویب رسید و به گفته مقامات به سرنوشت تقریبا 10,000 زندانی ارتباط خواهد گرفت. اما محبوسان مریض از بیمارستان اداره زندانها در چه شرایط به آزادی برآمده اند و آیا مسئولیت تبابت آنها را اکنون کسی بر عهده می گیرد؟
همکار ما در دوشنبه حرمگل قادر که در مراسمی به آزادی برآمدن این گروه زندانیان حضور داشت، گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
خورشید محبوس جوان که 2 سال حکم جزا گرفته بود، اینک بعد 9 ماه ادای جزا به آزادی برآمد.
2 سال سراکم دادن اومدم نه موشتم، قادر آزادی رسیدیم. چه جوانی پشیمون میشه که افسوس نمیکردم این کارو را. خیلی که دیگه فایده مون نکرد نشدیم. رحمت به جناب عالی میگم که این روز عفو داد.
خورشید با جرم اون که از خدمت ارتش سرکشی کرده است زندانی شده بود. او از سلامتی خیش شکوه کرده میگوید که بعد بازگشت به خانه حتما به معالجه سلامتی خیش میپردازد. غالب شاه هم مثل خورشید از خدمت در ارتش فرار کرده بود و بعد سپری شدن 1.5 سال حبس به آزادی برآمد. غالب شاه از کردش پشیمان شده تصمیم گرفته است برای خدمت به صف ارتش برگردد.
من هم خدمت در گواردیای ملی خدمت میکنم. 051-051 من خدمت بودم، اون خدمت سرکشی کردیم، خدمت نکردیم، گرفتیم با این جو غلطیدیم. ما هم جوانون خواهش میکنیم که روان خدمت بسر بلند خدمت کنم، گردم و پیش پدر مادر بسر بلند بیان نکنم. همین کار موی نهی روز باتر ما هم پشیمانی کشید استادیم.
میانی 18 نفر محبوسی که روزی پنجشنبه عفو شدن بیماران هم بودن. در اساس قانون عفو باید 10,000 محبوسان زندان های تاجیکستان عفو کرده شوند که از بین آنها تا 3,000 نفر از محبس ها رها و مهلت جزای دیگران کوتاه‌تر خواهد شد. تا به امروز حدود 500 نفر محبوسان آزاد گردیدند و در نظر است که روزهای نزدیک باز 200 نفر هر زندانی دیگر آزاد شود. بنابر اطلاع مقامات رسمی در زندان‌های تاجیکستان حدود 12,000 زندانی هستند. اما یک منبع معتمد رسمی این آمار را رد کرده با آزادی گفت که در زندان‌های تاجیکستان بیش از 16,000 زندانی هستند و شرایط مادی آنها هم نگران کننده است. شادی شبدولوف وکیل مجلس نمایندگان میگوید که وضع مادی و معنوی زندانیان در کشور خیلی تشویش آور است و این تشبث امام علی رحمان پرزیدنت کشور نه تنها خصوصیت عدل و عدالتگری دارد، بلکه زندان‌های تاجیکستان را نیز تا اندازه از محبوسان بیمار و گشنه و دردمند به گونه کمی سبک کرد. با گفته شادی شبدولوف، زندان‌های تاجیکستان در زمان شوروی برای تعداد معین محبوسان ساخته شده بودند، اما امروز ده ها مراتب زیادتر از آن معیار معین شده محبوسان نگاه داشته می شوند.
جنگ شهروندی شده، مفلس شوی شده، قاطب پیدا شده و دیگر جنایت که تعداد زیاد جوانان زنان هم غلطیده در اون محبوس خانه های تنگ و شرایط گیگینه چی هست. دون برای وی پورت دیگرگون کردن این مبلغ بسیار در کار.
شادش عبدالله با اشاره به اون که شرایط مادی محبوسان خیلی رقت‌آور است می افزاید که دولت تاجیکستان نباید در دایره رسانیدن کمک‌های بهداشتی به زندان‌ها قناعتمند باشد. به قول وکیل مردمی از حزب کمونیست، حکومت باید برای آموختن وضع مادی و معنوی زندانیان شرایط نگاهبین آنها همکاری‌ها را با تشکلات‌های بین‌المللی دفاع از حقوق انسان و سازمان‌های غیر دولتی براه ماند. چند پیش نماینده دفتر دفاع از حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن یک نشست در دوشنبه اظهار نگرانی کردند که قانون‌های تاجیکستان در دایره استانداردهای بین‌المللی قبول شدند، اما تا کنون برای آشنا شدن به شرایط مادی زندان‌ها و حیات زندانیان به یگان نهاد دولتی و خارجی اجازه داده نمی‌شود. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه رهایی محبوسان از زندان‌های تاجیکستان بر اساس قانون نو عفو.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. صفحه اینترنتی رادیوی موج آلمان در یک مطلب مفصل با استناد به رویدادهای داغ تابستان امسال در طویل دره و حادثه های اخیر اسفره، موضوع فعال شدن گروه های مخفی تونگرا در تاجیکستان را به تحلیل کشیده است. مؤلف گزارش با استناد به منبعش در مقامات امنیتی تاجیکستان میگوید جنگیانی که تابستان امسال بازداشت شده اند از رهبران حرکت اسلامی ازبکستان برای انجام یک سلسله حمله های تروریستی دستور گرفته بوده اند.
به گفته این صفحه، این حمله ها باید از جمله در نزد سفارت آمریکا و نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه و در پلی که توسط رودخانه 5 تاجیکستان و افغانستان را با هم می پیوندد انجام داده می شد. موج آلمان به دنبال به کشته شدن اعضای یک گروه مسلح در نتیجه یک عملیات در ماه اکتبر در اسفره می پردازد و می گوید این افراد و نفران بعدان در ارتکاب این قضیه بازداشت شده نیز وابسته حرکت اسلامی ازبکستان بودند.
رسانه از قبل تحلیلگران تاجیک می افزاید گروه های تندرو در پیشاروی انتخابات پارلمانی ماه فوریه می توانند فعالیت های خود را گسترش داده وضع را در جریان انتخابات به هم زنند. منبع موج آلمان در مقامات امنیتی گفته است سخن درباره فعال شدن آن گروه های افراطی مخفی می رود که تا کنون در بیرون از قلمرو کشور پناه می بردند و یا اگر در داخل هم فرصتی عمل می پاییدند.
بنابر این نوشته، از اول سال در تاجیکستان 5 نفر با اتهام همکاری با شبکه القاعده و 28 نفر با اتهام همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان و جهاد اسلامی بازداشت شده اند. گفته می شود اعضای حرکت اسلامی ازبکستان طی فقط 3 سال اخیر در حدود تاجیکستان 3 مراتبه و اما در اصل افزای امنیتی تاجیکستان در کمتر از 3 ماهی که تا انتخابات پارلمانی باقی مانده است چگونه است؟
اما نظری مقامات و محافل در پایتخت به رویدادهای اخیری که در مناطق تاجیکستان از جمله در طویل دره و اسفره گذشته است چگونه است این مقامات و این محافل احتمال تکرار حوادثی که چون رویداد تابستان امسال طویل دره مشاهده شد چگونه ارزیابی میکنند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما میرزا نبی خالقزاد در دوشنبه.
هنگام وارد شدن به فرودگاه پایتخت تاجیکستان چشم شما به عکس های بسیاری میافتد که روی یک تخته چوبین چسبانیده شدن که در میان این عکس ها صورت طاهری یلداش رهبر حرکت اسلامی ازبکستان، ملا عبدالله سابق فرمانده نیروهای مخالفین پیشین تاجیک و دیگران هستند که در پیگرد نیروهای امنیتی این کشور قرار دارند. وجود گروه های تروریستی و تندرو، شروع کدام عملیات پنهان و سری سابق فرماندهان اتحادیه اپوزیسیون تاجیک در منطقه رشت، نقشه های احتمالی خرابکاری حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان پس از حادثه های اسفره و طویل دره دوباره به موضوع داغ رسانه های خبری و تحلیلی تبدیل شده است. به نوشته این رسانه ها گویا سابق فرماندهان اتحادیه اپوزیسیون پیشین در منطقه رشت شرق پایتخت تاجیکستان یک واخوری پنهانی تشکیل داده، نقشه های بعدی پنهانی خود را طرح ریزی کردند. مرزا خواجه احمدوف از فرماندهان معروف سابق اپوزیسیون که یک مدت در مقام امور داخلی حکومت تاجیکستان در همین موضع فعالیت داشت، حالا با گرفتن حاصل از میدان یک گکتر زمین کارتوشکا مشغول است. فرمانده دیگر شاه اسکندرف در ناحیه دیگر این منطقه در هایید در کان انگشت نظر ایلاق مشغول کار می باشد. یکی از نزدیکان مرزا خواجه احمدوف به قول نفر دست راست او عالم عادلوف میگوید که اگر به طور پنهانی یا آشکار جنبش یا حرکتی در کدام گوشه این منطقه به وجود آید آنها در جریان خواهند بود. به قول او وضع در این منطقه به کل آرام است. وزارت امور داخله و امنیت تاجیکستان از ماه ایولی امسال بارها از فعال شدن گروه مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان در شرق و شمال تاجیکستان تاکید کردند. حادثه طویل دره و از بین برده شدن گروه مسلح نعمت و در شمال تاجیکستان حادثه های حمله به کارمندان امور داخله در اسفره واقعیت داشتن ایده‌های نهادهای امنیتی تاجیکستان را باور می‌بخشید. با دنبال یک همایش نهادهای قدرتی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در دوشنبه معاون وزیر امنیت تاجیکستان عبدالله نظرف در رابطه با این مسئله چنین گفت:
اوگروز اسخود از میزونارودنخ تروریستیسخ ارگانیزاسی
خطر از جانب گروه‌های تروریستی ناشی می‌شود که در قلمرو غیر قابل کنترل افغانستان پناه بردند.
منظور معاون وزیر امنیت تاجیکستان از این گروه ها حرکت اسلامی ازبکستان است. چند پیش با پخش شدن خبر درباره مرگ طاهر یلداش، مسئولان امنیتی کشورهای آسیای میانه آه سبک کشیدند که از یک دشمن توانا و مسلح خلاص شدند. ولی یک روز بعد از این خبر ضبط صحبت طاهر یلداش انتشار شد که از زنده بودن آن درک میداد. اما معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جلال الدین حامیدوف میگوید:
اگر حرکت های اسلامی ازبکستان باشن، ازبکستان خیلی هم میدان وسیعی برای عملیات کردنشون. در اونجا دستگیری هم دارن، دستگیری تکیگاه مردمی هم دارن. اونو در تاجیکستان نه دستگیری دارن و نه تکیگاه مردمی. خب در تاجیکستان خب کدام جهادی از جانب کسی هم اعلان نشده است و مشکلات دینی هم تا درجه ای نیست که کدام گروه جهادی از خارج بیان و از داخل اونا را دستگیری کنند.
و اما به قول تحلیلگر مستقل تاجیک بابا جان اکرام، وضع در اسفره به گونه دیگر قرار دارد. با فرق از ناحیه دیگری مرزی کان بادام که با ازبکستان همسرحد است ولی با حرکت اسلامی ازبکستان رابطه ندارد، بیشتر عاملهای اجتماعی جوانان اسفره را به این سازمان جلب کرده است، نه ارزشهای مذهبی.
در شهر اسفره، به ویژه در دهات شهر اسفره، بنیست ترک و ترخ و روخ برای بکار فایده بخش جمعیتی جلب کردن اهل این دهات، هم در زمان شوروی هم در زمان مستقلیت جمهوری تاجیکستان کارهای شایان به انجام نرسانیدن. بیکاری، قشاقی، بینوایی یکی از سببهای اساسی پیوستن جوانهای این منطقه و حرکتهای گرای اسلامی مدیجه حرکت اسلامی ترکستان هست.
به این ترتیب مقامات امنیتی و امور داخلی تاجیکستان، تحلیلگران سابق فرماندهان اتحادیه اپوزیسیون پیشین تاجیک عملیات پنهانی کدام گروه ها و حلقه های مسلح را در تاجیکستان رد می کنند. ولی برخی از تحلیلگران عامل های منفی دوامدار اجتماعی کشور به مثل نبود جای کار، معاش ناچیز، تبار سالاری، افزایش رشوت و فساد را در ظهور تندروی های اجتماعی در آینده رد نمی کنند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر مقامات و محافل سیاسی تاجیکستان به وضع کنونی امنیتی در کشور و احتمال دوباره فعال شدن گروه های تندروی مخفی.
جشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. برخی از احزاب سیاسی و رسانه ها در تاجیکستان پیشنهاد کرده اند که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2010 در این کشور از ماه فوریه به ماه اپریل گذرانده شود. رحمت الله ظاهروف رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در نامه به کمیسیون مرکزی انتخاباتی کشور مشکلات مربوط به دسترسی به نیروی برق به ویژه در ولایت ها و ناحیه های دوردست را از دلایل نام برده است که برپا کردن انتخابات در ماه فوریه در عین جوش بحران برق در کشور مشکل می باشد.
این در حال است که مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگویند انتخابات پارلمانی در این کشور در زمان پیش بینی کرده قانون برگزار خواهد شد. قرار است تاریخ دقیق انتخابات پارلمانی از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان اعلان شود. همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان در شهر دوشنبه چون و چرای این موضوع را با جانب های مختلف در میان گذاشت و گزارش آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
حزب خلقی دموکرات تاجیکستان یا حزب رئیس جمهور پیشنهاد درباره در فصل بهار برگزار شدن انتخابات پارلمانی در جمهوری را نمیپذیرد. این در حالی است که رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیشنهاد کرده است تا انتخابات در ماه اپریل برگزار شود، با این دلیل که در ماه نوامبر نیروی برق در تمام نواحی جمهوری قطع می شود و مردم در چنین شرایط نبودن برق، خاموش بودن رادیو و تلویزیون، کار نکردن رسانه های الکترونیکی امکان ندارد با برنامه های احزاب سیاسی در جمهوری آشنا بشود. موسی اسازاده رئیس انجمن حزب خلق دموکرات در شهر دوشنبه نبودن برق را جز یک بهانه از سوی دیگر احزاب سیاسی چیز دیگری نمی‌داند.
تیاری به انتخابات در اوج است. نبودن برق یا بهانه شدن اون که در زمستان با انتخاب کنندگان با خوردن نمی‌توانند و غیره و غیره، این معنی اون را دارد که حزب سیاسی از نقطه نظر من اونقدر تیاری جدی ندیدن به انتخابات.
محسود صابیروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان که از سوی وزارت عدلیه تاجیکستان به این سمت شناخته شده است در گفتگو با رادیو آزادی گفت که همچنین پیشنهاد قبلا هم وجود داشت و بر اساس آن پیشنهاد تقاضا میشد که انتخابات تا فرارسی رژیم و یا محدودیت برق رسانی در جمهوری برگزار شود. وی گفت حزب ما خوب میدانست که ناوابسته از وعده های حکومت امسال نیز رژیم برق رسانی پیاده خواهد شد. جناب صابیروف در رابطه با برگزاری انتخابات گفت
پیشنهاد حزب سوسیال دموکراتون نیست، پیشنهاد قبلا هم بود. انتخابات نمیتواند شفاف باشد، نمیتواند به درد مردم بخورد، به خاطر که ماه فوریه مثلا محدودیت برق است. ولی این شب روز دیر شد و یک دوره خوبی گرمی و با خانه‌های گرم با دل گرم گذرد خوب است. او مهم نیست که ماه اپریل میگذرد یا مای میگذرد، در هر صورت دیر نمیشود.
اما حزب کمونیست برای برگزاری انتخابات در فصل بهار اساسی را نمی‌بیند. اسماعیل طلبکوف معاون رئیس حزب کمونیست در این باره گفت:
من فکر میکنم که فضای سیاسی، مبارزه سیاسی این یوهان شیز در جمعیت دموکراتی نه به باد و هوا دخل دارد و نه به گرمی و خنکی. مهلت انتخابات که فرا رسیده است، همه این در اساس طلبات و معیار قانون‌های عملکننده است و برای مهلت این رو به قفا پرتافته، من فکر میکنم که اون اساس واقعی وجود ندارد.
در همین حال محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلام پیشنهاد حزب سوسیال دموکرات را منطقی خواند.
در شرایط کنونی تاجیکستان گذرانده انتخابات در فصل‌های گرمتر مناسب‌تر از ما، برای همین حتی چند سال پیش هم پیشنهاد کرده بودیم که بهتر می‌بود اگر با مجلس نمایندگان خودش 6 ماه پیش از مهلت وکالت خود را قطع می‌کرد و انتخابات در تیر ماه همزمان با مثلا انتخابات ریاست جمهور یا حتی زودتر برگزار می‌شد.
این در حال است که رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات در این باره رسماً به کمیسیون مرکزی انتخاباتی جمهوری مراجعت کرده است. محیب الله داداجانوف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی درباره این پیشنهاد چنین اظهاری نظر کرد:
من نقطه نظری کمیشه مرکزی انتخابات را نمی‌گویم، فقط نقطه نظری خودم را، شخصا خودم را میگویم که پیش از سر شدن کشتکاری بهاری، برای همین گذراندن ما این انتخابات را در همین وقتی معین شده بهتر است نسبتا به چیزی که حزب سوسیال دموکراتی رحمت الله ظریف پیشنهاد کرد.
اما جناب دودوبایف درباره آن که پیشنهاد حزب سوسیال دموکرات در مورد در بهار برگزار شدن انتخابات در کمیسیون مرکزی انتخابات بررسی خواهد شد یا نه اطلاع نداد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشنهاد برخی از احزاب سیاسی و رسانه‌ها برای تغییر زمان برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2010 به سبب مشکلات برق در تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، برنامه را بعد یک ترانه ادامه می‌دهیم.
ساربانا هسترانا را نجان در محمیلن، ساربانا استران کارا نجان در محمیلن، چار پایان بار بر پشت چند و مرا در دلن، چار پایان بار بر پشت چند و مرا در دلن، صورتی خوبان خطا، آن کی میگوید نظر بر صورتی خوبان خطا، او همین صورت همه بیند زی معنی غافل، او همین صورت همه بیند زی معنی غافل، ساربانا هستران کارام جان در محفل، چار پایان بار بر پشت تند و مرا در دل،
شنوندگان گرامی شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. رئیس جمهوری روسیه دعوت کرد که کشورش دوباره به ابرقدرت جهان مبدل شود.
یک مجله با نفوذ آمریکایی فهرست شخصیت‌های معروف سال را به نشر رسانده است. در صدر این فهرست کیها قرار دارند؟
و رئیس جمهور آمریکا برنامه ایجاد جایهای نوی کاری در آمریکا را در ملاقات کاخ سفید بررسی می‌کند. ادامه برنامه. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف دیروز پیام سالانه‌اش به پارلمان و مردم آن کشور را ارائه کرد. مدودف در این پیام پایبندی روسیه به زیربنای صنعتی زمان شوروی و وابستگیش به صادرات اشیای خام را به باد انتقاد گرفت و خواستاری به گفته خودش نوسازی کامل اقتصاد روسیه شد. مدودف که در کاخ کرمل در حضور صدها نفر از مقامات رسمی و وکیلان پارلمان روسیه سخنرانی میکرد، همچنین خواستار رشد فناوری های نوین شد.
دیمیتری مدودف خواستار بنیاد یک جامعه عبارت از مردمی باسواد و آزاد و مسئول در روسیه شد، ولی همزمان علیه تلاش های به هم زدن ثبات کشور در زیر جامعه شعارهای دموکراتی هشدار داد. این دومین پیام مدودف به پارلمان و مردم از زمانی به کرسی ریاست جمهوری روسیه نشستن او در ماه مارس سال گذشته بود. نکات اصلی این پیام را در یک گزارش خیراماند بخازاده خلاصه میکند.
ضمن مراجعت به سیاستمداران کشورش در کاخ کرملین، رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف دعوت خود را اوید به ضرورت نوسازی برنامه های صنعتی زمان شوروی بنیاد شده تکرار کرد و گفت که حالا فرصت آن رسیده است که روسیه به یک قدرت عظیم جهانی تبدیل شود. مدودف گفت:
престиж отечества и национальное благосостояние.
Обруй ватан ва шукуфои милли наметавонад то бе охир бо дастовардҳои гузаштааш арзёбӣ шавад. Бахши аслии сохторҳои марбут ба тавлиди газу нафт, ки бахши азими даромади буҷаро ташкил медиҳад, силои ҳастаӣ ки амнияти моро кафолат медиҳад, зербиноҳои саноатӣ ва хоҷагидорӣ, ҳамаи ин ҳанӯз бо дасти мутахассисони шӯравӣ сохта шудааст.
Всё это создано большей частью еще советскими специалистами.
Медведев در این سخنرانیش از برنامه‌های دوران شوروی ستایش کرد که امکانی تبدیل یک جامعه کشاورزی را به یک قدرت صنعتی فراهم آوردند، ولی گفت مسکو نمیتواند در شرایط تتالیتاریسم در جهان قابل رقابت بماند و گفت که برنامه‌های نوسازی باید بر پایه ارزش‌های دموکراتی بنیاد شود.
вместо архаїчного общества, в котором вожди думают.
Бар иваз як ҷомеаи кӯҳнашудаи архаистӣ, ки дар он доҳиҳо ба ҷои ҳама фикр карда тасмим мегиранд, як ҷомеаи одамони боақлу озод ва бомасъулият мешавем.
Обществом умных, свободных и ответственных людей.
سخنرانی روز پنجشنبه مدودف که بیش از 1.5 ساعت طول کشید، با تاکید فهرست طولانی اصلاحات ضروری در روسیه تمرکز داشت و گفت که نقشه های نوسازی او پیشبرد صنایع های طبی و انرژی، کیهان و فناوری های اطلاعاتی را در بر می گیرد و گفت که باقی ماندن کشور از نوسازی این همه ساحه ها وابسته می باشد. مدودف اینچنین با کاهش شمار مناطق پیشنهاد کرد که از لحاظ وقت و زمان تفاوت داشته، باعث خلل دار شدن اقتصاد می شوند و اینچنین با اصلاحات کارخانه های عظیمی دولتی که از جانب رهبری پیشین ولادیمیر پوتین تشکیل شدند دعوت کرد. پرزیدنت روسیه با شیوه شبیه به رهبران سابق شوروی از هموطنانش خواست که بیشتر و بهتر کار کرده برای جلوگیری از فساد و رشوت که به قول او مهمترین مانع پیشرفت شده است تلاش کنند. در میان مسائلی که به طور خاصه تاکید شد، نقشه اصلاحات در نظام رای‌دهی و انتخابات ها بود. مدودف به ختم تجربه آوازدهی های پیش از وقت و مقابله با تقلب های انتخاباتی دعوت کرد. این صحبت در حالی کرده می شود که انتخابات اخیر محلی مواردهای فراوانی تقلب و پایمالکنی قانون را به نمایش گذاشت و اینچنین به بهبودیابی نیروهای مسلح کشور توسط استقرار 30 موشک نوی بالیستیکی تا سال آینده تاکید و اینچنین وعده کرد که برای مبارزه با تروریسم در قفقاز شمالی برنامه‌های سرمایه‌گذاری را راه اندازی خواهد کرد. ما همه تلاشمان را به خرج می‌دهیم تا که زندگی مردم در قفقاز شمالی بهبود یابد، گفتم. مدودف که نصف مهلت 4 ساله رهبری خود را به انجام می‌رساند، از نگاه تحلیلگران بی‌طرف در مقایسه با رهبری پیشین روسیه ولادیمیر پوتین، آبروی یک رهبری صلح‌آمیز و رضایت‌خواه را حفظ کرده است. هرچند متن سخنرانی امروزه او پنهان از چشم مطبوعات نگاه داشته می‌شد، ولی طبق خبرها و برای مشورت روشنفکران و صاحب نظران کشور را نزدش خوانده است. ماه سپتامبر او با نشر مطلب در یک سایت اینترنتی بی‌طرف به بهبودیابی وضع اقتصادی کشور، پیشرفت اقتصاد و بیشتر باز و آزاد شدن جامعه کشورش دعوت کرد. ولی با این وجود در روسیه بسیاری ها مطمئن هستند که نه او شخصی اصلی است که این کشور را اداره میکند، چون که تا حال اکثریت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشین و نخست وزیر کنونی این کشور را چون تعیین کننده سمت‌گیری های اصلی حکومت در مسائل مهمی دولتی و سیاست بیرون ارزیابی و با مستحکم بودن قدرت او توسط دست نشانده هایش در حکومت کنونی اشاره میکند.
پیام سالانه رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف به پارلمان و مردم روسیه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. مجله امریکایی فوربس که با نشر فهرست ثروتمندترین افراد جهان معروف است، اولین بار فهرست پرنفوذترین و قدرتمندترین افراد را به نشر رساند. در سرخط این فهرست که 67 نفر را در بر میگیرد، باراک اوباما رئیس جمهور امریکا قرار دارد که کسی را البته به تعجب نمی آورد، ولی در ادامه آن چند نام و جایهای آنها غیر عادی به نظر می رسد. مثلا به دنبال اوباما در این فهرست اسم رئیس جمهوری چین هو جینتاو و سروزیر یا نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین آمده است. اگر ذکر نام جینتاو با دلیل رشدی با سرعت کشورش نیز قابل ارزیابی است، در مقام سوم جای دادن نخست وزیر نه پرزیدنت روسیه باری دیگر به آن اشاره میکند که ولادیمیر پوتین با وجود رفتن از مقام ریاست جمهوری همانا زمام قدرت را در دست خود نگاه می‌دارد.
پس از این سه رهبر فوربس، رئیس بانک مرکزی آمریکا بن برننکه و دو تن از مؤسسان سامانه اینترنتی گوگل را در ردیف پرنفوذترین افراد دنیا آورده است که نتیجه گیری آن تا اندازه ناگهانی به نظر می رسد. گفته می شود با این راه، یعنی تهیه فهرست افراد پرنفوذ و قدرتمند، مجله آمریکایی فوربس تلاش کرده است خود مفهوم قدرت را معین کند. در این باره گزارش را از سلیم ایوبزاد می شنوید.
مجله فوربس این سخنان ناپولئون بناپارت را حسن آغاز پژوهش نوی خود قدرتمندترین افراد جهان قرار داده است. من قدرت را دوست می‌دارم، ولی همچون یک هنرمند، همچون یک رامشگری که غیژک خود را دوست می‌دارد و از تارهای آن آهنگ جوره بیرون می‌آورد. از این زاویه مجله رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما را قدرتمندترین شخص در جهان نامید. جای دوم را در این فهرست رهبر چین هو جینتاو و سوم را سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین اشغال کرده اند. سپس نامگوی را چندی از سران دولت ها، سرمایه‌داران و تاجران بزرگ و روحانیان و وزیران و همچند چهره بحث برانگیز ادامه داده اند. مجله اقرار میکند که در تعیین مفهوم قدرت و میزان و معیارهای پژوهش نوی خود که اولین بار انجام داده است با چند مشکل بنیادی روبرو گشت. مؤلفان گزارش مینویسند پس از بحث و مقایسه های زیاد تصمیم گرفته شد قدرت این یا آن چهره جهانی از روی چهار شاخص معین گردد. اولا آیا شخص به چی تعداد از مردم نفوذ دارد؟ چنانچه پاپیرون بندیکت 16 رهبر روحانی زیاده از 1 میلیارد نفر و یا 6 شک اهالی دنیاست، اما در نهایت نام او زینه 11 فهرست را اشغال کرد و مدیر شرکت والمارت امریکا مایک دیوک که همچون شرکت خصوصی بیشترین شماره کارمندان را دارد از او پیش گذشته جای 8 را گرفت. از رهبران مسلمان پادشاه عربستان سعودی شیخ احمد نهیان مدیر اجرایی بنگاه سرمایه گذاری ابودابی، تروریست شماره اول جهان اسامه بن لادن، رهبر عالی ایران آیت الله خامنه‌ای نیز نامبر شده اند. در سیمای اکثر آنها مقام دولتی و سیاسی با مقام روحانی ایشان توأم است. رقابت قدرت های دولتی و دینی به بسیاری از کشورهای مسلمان نشین نسبت داده می شود، اما کارشناس تاجیک مسعود صابروف می گوید در تاجیکستان مثلا روحانیان، سرمایه داران، ادیب و هنرپیشگان نفوذی زیاد ندارند. پس کی دارد؟
حکومت داران. جواب ما یک تو است و تنها حکومت داران است. مردم ما متاسفانه مردم ما بسیار حاکم پرورند.
ولی کارشناس دیگر تاجیک عبدالله رهنما در هوای بحث‌های مربوط به مفهوم نفوذ میگوید باید میان شناخت و نفوذ فرق گذاشت. از این لحاظ اگر به گفته او فوربس در تاجیکستان چنین پژوهش انجام می‌داد، نفوذ بیشتر را خاص روحانیان می‌دانست.
امروز ما نفوذ هیچ قشر دیگر را با نفوذ روحانیان قیاس کرده نمی‌تونیم، زیرا مثلا چهره‌های بسیار با نفوذ روحانی را ما می‌بینیم که بدون اینکه به هیچ گونه واسطه‌های اخبار عمومی الکترونی دسترسی ندارند، ولی از همون منزلشان نشسته در سراسر کشور حرف اونها جدی گرفته می شود و در تفکر و تصمیم گیری های شخصی و روزگاری مردم نقش دارد.
پس از نفوذ سیاسی مجله فوربس به ذخیره های مالی چنین افراد همچون معیار دیگر رو آورده است. در مورد کشورها درآمد ناخالص ملی و در مورد شرکت ها درآمد و مالکیت آنها نقش بازیده اند. معیار سوم این بوده که آیا نفوذ افراد به چند رشته دیگر نیز اثر دارد. چنانچه سیلویو برلوسکونی هم سرور دولت است، هم سیاستمدار، هم صاحب مجتمع مونوپولیستی نشراتی و دسته فوتبالی میلان. و چهارم، آنها تا کجا از توانمندی های خود استفاده میکنند. رهبر 83 ساله شرکت ایکیا اینگوار کامپراد همچون بایتری مرد اروپا در پیشنویست فهرست ذکر میشد، ولی با سبب بی عمل بودن این نفوذش از نامگوی فرو افتاد. از طرف دیگر افتوکرات روس ولادیمیر پوتین امکانات های زیادی را کاربست نموده، گاهی اولیگارخ را زندانی میکند، قلمرو کشورهای همسایه را اشغال مینماید و منتظم لوله گازی اروپای غربی را میبندد. با پریزیدنت روسیه دیمیتری مدویدف در فهرست قدرتمندترین افراد جهان جای 43 داده شده است که از پوتین 40 و از نایب سروزیر روسیه ایگور سیچین یک زینه پایین تر است. سیچین از نزدیکان پوتین به شمار می رود و گاهی او را چهره منفور یا به اصطلاح کاردینال سیاه کرمل می نامند. نکته دیگری بحث برانگیز در فهرست مجله فوربس به نام رهبر شبکه مواد مخدر مکزیکا یواخیم گوزمان پیوند می گیرد. ثروت خصوصی او 1 میلیارد دلار تخمین می شود و خودش در کوههای دوردست شمال مکزیکا پنهان بوده، برای سرش 2 میلیون دلار جایزه وعده شده است. اول امسال حکومت مکزیکا به مجله فوربس شکایت کرده بود که نباید نامی نارکوبران در فهرست میلیاردرها پهلوی نامی تاجران و هنرپیشگان جای بگیرد. و از حالا معلوم است که نامگوی نوی فوربس بحث های نوی را به میان خواهد آورد. خود مجله هم این را آغاز سخن نامیده، میگوید انتظار شرح و نظر هاست.
فهرست افراد قدرتمند جهان که مجله امریکایی فوربس نشر کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا ضمن سخنان خود در واشنگتن اظهار داشت که ماه دکبر در کاخ سفید در رابطه با ایجاد جای کار در امریکا ملاقات برگزار خواهد کرد. در این ملاقات کارشناسان بخش‌های خصوصی و اجتماعی درباره ایجاد جای کار تبادل افکار خواهند کرد و گفت درخواست جای کار از طرف بیکاران کاهش یافته است و این نشانه امیدوار کننده است، ولی ایجاد جایهای کاری برای میلیون ها نفر بیکاران در امریکا مسئله اصلی در برنامه های دولتی وای باقی خواهد ماند.
در همین حال یک مقام رسمی کاخ سفید امریکا گفته است اوباما امکان استفاده یک طرح 700 میلیارد دلاری نجات مالی را بررسی میکند. در این باره گزارش داریم از لطیفی همکارمون در نیویورک.
رئیس دفتر بودجه کاخ سفید پیتر اورزاگا خبر داد که حکومت رئیس جمهور امریکا باراک اوباما امکان استفاده 700 میلیارد دلار پولهای طرح نجات مالی را بررسی میکند. در حالی که امور تازه نشر شده از افزایش کسر بودجه شهادت میدهد، این مبلغ میتواند به آسان کردن بار قرض امریکا مساعدت کند. اورزاگا به ویژه گفت که ما امکان روانه کردن این پولها را به اوله های با مسئولیت و کارخانه های خرد دیده استودیم، اما محتوای این طرح را ما دیرتر اعلام خواهیم کرد. این در حالی است که در آخرهای ماه سپتامبر کسر بودجه امریکا به نشانداد رکوردی 1.4 تریلیون دلار رسیده است. وزارت مالیه امریکا دیروز گفت که سال نو مالی کشور که ماه اکتبر شروع شد با کسر رکوردی بودجه آغاز گردید و بار نخستین کسر بودجه در 13 ماه پی هم ادامه دارد. طرح نجات مالی سال گذشته در حال قبول شده بود که کشور در قعر بحران مالی قرار داشت. هدف از این طرحی که همانا بعد از فروپاشی بانک سرمایه گذاری لهمن برادرز پیشنهاد گردید نجات نظامی بانکی کشور بود. در عین زمان از سرمایه های جدا شده دست کم 210 میلیارد دلار باقی مانده است، از جمله 70 میلیاردی که بانک ها بعد از بهتر شدن اوضاع برگرداندند. و این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دیروز گفت که به خاطر تشکیل جایهای کاری نو فورم کاخ سفید را دعوت خواهد کرد و اطلاع داد که فورم جایهای کاری که ماه دکبر دایر می‌گردد متخصصان بخش‌های خصوصی و اجتماعی را گرد هم خواهد آورد و ضمن این همایش این متخصصان بررسی خواهند کرد که چطور می‌شود محرک ایجاد جایهای کاری را از نو به کار درآورد. اوباما گفت
The economy is now growing again for the first time in more than a year. And faster than at any time in the past 2 years. But even though we've slowed the loss of
jobs, نخستین بار در طول بیش از یک سال و با سرعت زودترین در 2 سال اخیر رشد اقتصاد باز مشاهده می شود. ما توانستیم سرعت از بین رفتن جایهای کاری را کاهش دهیم. و گزارش امروزه درباره کاهش درخواست کمک های بیکاری پدیده‌های امیدوارکننده دارد. با وجود این رشد اقتصادی که ما آن را مشاهده میکنیم، حالا با افزایش جای های کاری که ما با آن احتیاج بزرگ داریم نآورد. اوباما اینچنین گفت که ضمن همایش در سنگاپور هفته جاری با سران کشورهای منطقه اقیانوس آرام و آسیا استراتژی متوازن رشد را بررسی خواهد کرد. سخنان اوباما در حال صدا دادند که وی با سفر یک هفته نش با کشورهای آسیایی آمادگی می گرفت. قرار است ضمن این سفر وی از ژاپن، سنگاپور، چین و کره جنوبی بازدید کند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
برنامه‌های نجات مالی و ایجاد جایهای نوی کاری براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. برنامه را بعد از یک ترانه ادامه می دهیم.
شبی بود که رنجی دلگاره آمد، بخت خندیده خیرامون به کناره آمد، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری ملی بیداری، در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری ملی بیداری.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
در ادامه مجله خبری مطالب زید را خواهید شنید.
یک سیاست شناس تاجیک درباره توانمندی حزب های سیاسی در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی تاجیکستان اظهار نظر کرد.
وضع مرگ و میری کودکان در تاجیکستان در چه سطح قرار دارد؟
و در بدخشان تاجیکستان نواربرداری فیلم درباره برقراری حکومت شوراها در بدخشان آغاز شده است. اعلام آمادگی برخی از احزاب سیاسی برای شرکت در انتخابات پارلمانی آینده تاجیکستان که قرار است ماه فوریه سال 2010 برگزار شود، در محافل و دائره های کارشناسی تاجیکستان بحث های را به وجود آورده است. در رسانه های گروهی تاجیکستان نظر کارشناسان و تحلیلگران در این باره منتشر می شود تا اندازه سکوت سیاسی کشور را می شکند و از گرمشوی فضای سیاسی گویا درک می دهد.
البته اظهار نظرها در مورد امکان و توانمندی احزاب سیاسی گوناگون است. برای مثال برخی از کارشناسان معتقدند که در پارلمان تاجیکستان آن حزب‌هایی که امروز نماینده دارند، حزب خلق دموکراتی، حزب نهضت اسلامی و حزب کمونیست، باقی می‌مانند و احزاب دیگر بعید است که وارد پارلمان شوند. اما سیاستشناس کریم عبدلوف در این باره که در مطبوعات اظهار نظر کرده است میگوید این نتیجه مداخله مستقیم حاکمیت محلی است که نمایندگان احزاب دیگر وارد مجلس نمیشوند، در حالی که میگوید آقای عبدالوف شرکت نمایندگان احزاب سیاسی در کل پارلمان به فایده دولت و مردم است.
من یک چیز را میگویم که همچون شهروند تاجیکستان، همچون شخصی که آواز خود را به این و آن نامزدها میدهم، باید کوشش بخردیم که فکر و اندیشی حزب ها آموخته شود. پیش از آن که درباره فکر و اندیشی حزب ها یک قرار دخلدار قبول کنیم و محاکمه مردم پیشنهاد کنیم، فقط عادلانه از روی طلبات قانون قرار می براوردگی فکر و اندیشی میگفتگی این خلق است.
پرزیدنت تاجیکستان
و
وعده کرد که خود کفیل برگزاری انتخابات شفاف و آزاد می شود. اما حزب های مخالف به این اظهار نظر باور ندارند و میگن که وقتی که رئیس جمهور رئیس یک سازمان سیاسی هست، البته طرف این سازمان سیاسی رو که زیر رهبری خودش هست خواهد گرفت. شما چی نظر دارید؟
رهبری دولت در اساس کنستیتوسیا رفتار میکنه. اگر پرزیدنت تاجیکستان برآمده در نزد شهروندان خود این و آن مسئله ها را روی راست شفافانه گزارش دهد، باید ما باور کنیم. مخصوصا انتخابات 2010 باید شفاف گذرد از روی طلبات پرزیدنت تاجیکستان.
به نظر شما از 8 حزب سیاسی که امروز در تاجیکستان فعالیت میکنند، کدام از آنها شانس وارد شدن به پارلمان آینده را دارند؟
یکم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان باید آواز زیاده گیرد، چون که به حرمت و احترام پرزیدنت تاجیکستان که او رئیس حزب است. دوم، از روی اندیشه من وقتای آخر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، حزب نهضت اسلام کارهای بد نکرده استادیان، کارهای خوب کرده استادیان. و حزب کمونیست که حاضر هم مردم ما این حزب احترام میکند و گمانم این حزب هم آبروی زیاده میگیرد. این حزب اگراری، حزب اقتصادی، حزب دموکراتیستان و حزب سوسیالیستان حالا هم درباره پارتیل مبارزه برده استادیان. فقط راهبر عوض کنه، مراسمی بزرگ نیست. وقتی که در خود داخلی حزب وحدت نیست، درباره نتیجه مصبی کاری بایها چی میگویم من؟
به عنوان یک کارمند سابقه دار دولتی و با تجربه، به نظر شما برای برگزاری انتخابات دموکراتی و عادلانه در تاجیکستان چی پیشنهادها دارید؟
من فکر میکنم که در انتخاب کمیسیاهای انتخاباتی باید اهمیت جدی دهیم. باید آنها را چون نامزد به دپوتاتی محاکمه کنیم. باید در کلکتیب ها آنها را سنجیم. پس آنها را پیشنهاد کردن در کار. این یک. دویم، باید نماینده همه حزب ها آنجا شامل شود. چون که در وقتی که نماینده حزب ها و سازمان ها و جمعیت ها می شود، یک اندیشه یگانه تشکیل می یابد. در این حالت ما می توانیم که انتخابات را شفاف گذرانیم.
یک مسئله دیگه این بود که مثلا مسئله گرو انتخاباتی، شما در این مورد چه نظر دارید؟
یکی از سبب اساسی بهترین ها شامل نشدنش در هیئت کابینت دپوتاتی انامی 8000 است. هیز حرکت میکند، آدمی را یابد که نه قابلیت مهنتی دارد بلکه پول دارد، برای اما این ماهیت به مراد نمیرساند. سه دولت های هستند که بای هستند، پول دارد، همه دارد، برابر هستند. در ما در شرایط امروزی تاجیکستان انا همین 10000-8000 سامان دادن و بعد به دپوتاتی پیشنهاد کردن، به گمان من سرخطا شد. نمیدانم حاضر اصلاح شدنش ممکن است یا نه، یکی برای تاجیکستان ما خوب نیست.
صحبتی بود با سیاستشناس کریم عبدالوف در رابطه با انتخابات قریب الوقوع مجلس نمایندگان تاجیکستان.
ادامه برنامه. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارش جدیدش کمبود غذا را یک علت اصلی مرگ و میر اطفال خردسال به خصوص در کشورهای فقیر جهان نامیده است. این گزارش میگوید فعلا در جهان 634 میلیون کودک زیر سن 5 به سر میبرند و تنها سال گذشته در دنیا 8 میلیون و 800 هزار کودک زیر سن 5 ساله فوتیده است. اما سبب میزانی در پهنای شوروی سابق از همه بلند مرگ و میر اطفال زیر سن 5 در تاجیکستان چی است؟ همکار ما خورشید همدم در گفتگوی با شیرعلی رحمت اللهیف، کفیل رهبری ریاست تشکیل خدمت رسانی های طبی مادر و اطفال و تنظیم آیله وزارت تندرستی تاجیکستان، در این باره صحبت داشت و این سوال را به او در صحبت مطرح کرد.
در اساس نشاندادهای آماری که ما امروز در دست داریم، با قیدگیری فوت کودکان چهارم سال است که ما این را با قید میگیریم و در سال 2006 این نشانداد به 19.2 نسبت 1000 نفر کودکان، در سال 2007 18.3 و سال 2008 19.3 نسبت 1000 نفر را تشکیل میداد. در 9 ماه سال جاری باشد این نشانداد با 20.6 نسبت 1000 رسیده است.
یعنی از 1000 تولد چقدر فوتیدند؟
از 1000 تولد 20.6 نفر کودکان فوتیدند، این تا سن 5 ساله.
اما گزارش یونیسف یا صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد پاکیست که در تاجیکستان از 1000 نفر سالانه 64 نفر می فوتد، ولی در آمار میان یونیسف و آمار وزارت تندرستی تاجیکستان یک تفاوت یا تناقض دیده می شود. شما سببش در چی می بینید؟
من فکر می کنم که این وابسته به متدولوژی گذراندن همین تحقیقات می باشد. ما در آخر سال از طرف تمام مؤسسه های تندرستی آمارهای عمیق می گیریم، ولی وقتی که تحقیقات می گذرانند همگی در بین یک گروه اهالی این تحقیقات گذرانده می شود و ممکن هست که همین متدولوژی تحقیقات هم به این نشاندو تاثیر کند. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله در آن است که من گمان میکنم که پوشیدن نیست، بسیار کودکای ما تا سینی تا مکتبی شهادتنامه تولد ندارند و اینم من گمان میکنم یکی از سبب های کم به قید گرفتن فوت کودکان می شود. برای همین در این مسئله ما با مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در محل ها حاضر کارها را پرزور کرده استودیم. سال 2008 از طرف حکومت جمهوری یک استراتژی رشد سالمی کودکان و نوجوانان هم قبول شده است که یکی از بندهای اساسی این سری وقت به قید گرفتن همین کودکان می باشد.
گفتگوی همکار ما را با شیرعلی رحمت اللهیف کفیل رهبری ریاست تشکیلی خدمت رسانی طبی مادر و اطفال و تنظیم آیله وزارت تندرستی تاجیکستان میشنیدید.
در بدخشان به نواربرداری فیلم هنری آمادگی میگیرند که به سالهای 20 عصر گذشته دوران استقرار حکومت شوروی با حضور ارتش سرخ در این ولایت برمیگردد. عشق ناکام مبارک قدم همچنین از رویدادهای پر مصیبت آن سالها و قتل دست جمعی قشر باسواد اهالی بدخشان از جمله روشن فکرانش قصه خواهد کرد.
در این باره گزارش داریم از خاروق از همکارمان مرزا جلال شاه جمال.
قصه عشق ناکام مبارک قدم یک جوان کوهستانی بروز دختر در میوه یک فیلم بدهی قرار می گیرد که در بدخشان و مناطق کوهستانی شمال کشور به نوار گرفته می شود. هنرمند خلقی تاجیکستان غالب اسلاموف گفت که در دایره آمادگی برای به نوارگیری این فیلم آینده در جریان سفر به بدخشان و از دیعه شید زنای روشان زادگاه مبارک قدم دیدن کرد. غالب اسلاموف اظهار داشت که از نظر وی چون مؤلف اگرچند در فیلم زندگی مردم کوهستان در سالهای پیش و پس از انقلاب انعکاس مییابد، اما بازم جنبه عشق ناکام دو جوان و آرزوهای در نیمه راه مانده آن او برتری خواهد داشت.
و عشق برای پیش از انقلاب آغاز یافت، لیکن عشق برای عشق سرحد نیست، برای عشق ملت نیست، برای عشق این محدودیت نیست. تقدیر بینید که او دختره جنرال گوبرناتور فرغانه، او روسیه نمانده و تربیه فرانسوزی داشت، تربیه روسی داشت، لیکن عشق و بین چخیل موق مطابق کرد.
هنرمند بیان داشت که سناریو این فیلم نیز در دوره سابق شوروی روی کاغذ آمد. مبارک قدم یکی از اون جوانانی که کوهستان بدخشان بوده است که در اوایل قرن گذشته به منظور پس سر نمودن زندگی سنگین روزگار برایش میسر گردیده است که مهاجرت کنند و تقدیر او را به فرغانه میورد. اما روبرو شدن با دختر جوان جنرال گوبرناتور، حیات این جوان زیبا و بردم و زیرک که روزگارش را از پس سیاسی یک بوی معلم میگذراند دیگر میکند. بین دخترک و جوان که اکنون با خویش دختر خدمتگور گنرال شده است، رشته و عشق و محبت گیرو میشوند. پس از چند دختر اومله میشود و روز پنهان دو عشق جوان برای والدین اشکار میگردد. اما فرقیت اجتماعی امکان نمیدهد که دلدادگان با هم بپیوندند و دختر همچون مجازات به زادگاهش روان کرده شده، مبارک قدم رانده و برای کور به کون انگشت شیراب فرستانده میشود. غالب اسلاموف گفت
جنرال میگه که این آدم ها باید نیست کنند، چون که باید ندانند که دختر جنرال گوبرناتور از یک آدم کوهستانی همین علاقه داشته است و فرزنددار میشد. این دختر که میشنود شب میبیاد آیسته پنهانی، شب توشه راهی و چیز میکنه میموند، این بعد یک چند گوشواره های خودش تلایی میتده و میگریزاند این بچه ها.
مبارک قدم از دوستانش در فرغانه خبر مییابد که دختر جنرال پسر تولد کرده است، اما موج انقلاب این جوان رو به گردو به خود کشیده امکان نمیدهد که وای به جستجوی محبوبه و فرزندش پردازد.
این بچه باید اوسته اوسته با همین کارکران شوروب که اونجا روسا کار میکردن همراه میشود، اونجا انقلاب سر میشود، این یکی از چکستان اون دوره حکومت شوروی در تاجیکستان میشد، اما زنش میکوبد، بچه‌اش میکوبد، تصادف نمییابد اون چیزش، لیکن در یک محاربه وای قربان میشد.
گزارش همکاری ما میرزا جلال شاه جمال رو میشنیدید. شنوندگان گرامی، بعد این طریق ساعت اولی برنامه ما به پایان میرسد. در سری ساعت اخبار تازه شما را منتظر خواهد بود. با ما باشید.
سبز بناز می آید، محرم راز می آید، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید، باباگ ما پری می آید، امروز سبز بناز می آید، محرم راز می آید، بکاری دل بری می آید، امروز سبز بناز می آید، محرم راز می آید، سبک کار می کند از سینه ما، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، بکاج افسری می آید، امروز سبز بناز می آید، محرم راز می آید، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلیاز می آید.